برنامه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بغي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جریان ربا از اون جهت که یک امر باطلی است، همانند سایر باطل ها محکوم به زوال است و جریان انفاق فی سبیل الله و صدقات بر از اون جهت که حق است، همانند سایر حقوق محکوم به بقا و دوام است. و سنت الهی بر این است که هر باطل و باطلگرایی را از بین ببرد و هر حق و خواهان حقی را احیا کند. این اصل کلی است. می فرماید به این که یمحق الله الربا، چرا؟ چون باطل است و هر باطلی رفتنی است. نه چیزی در جهان خود به خود ظهور می کند و نه چیزی در جهان خود به خود رخت برمی بندد. بالاخره علل و عواملی مایه ظهور یا مایه سقوط اون شی هست. به این تعبیر مبارک یمحق الله الربا که با فعل مضارع یاد شده است، نشانه استمرار و سنت الهی است. سنت حق بر این است که ربا را کم کم به تدریج از بین ببرد و سنت حق بر آن است که کم کم صدقات را بپروراند و برویاند. این به صورت یک سنت الهی یاد شده است، لذا اختصاصی هم به آخرت ندارد. در قبال اجر اخروی صدقه دهنده ها مسئله نمو صدقات اونها را طرح میکنند. بنابراین هم اون اصل کلی که باطل رفتنی شامل مسئله ربا میشود و هم خصوص یمحق الله الربا و یورب صدقات مسئله ربا را به عنوان زیر پوشش سنت الهی محو می کند. چرا باطل و ربا و رباخاران رفتنی‌اند چون محبوب حق نیستند؟ چرا منفقان و صدقه دهنده ها می مانند و صدقات روش می کند چون محبوب حق است؟ نکته ای که در این کریمه هست این است که اگر خدا بفرماید لهم اجرهم عند ربهم، با این که بفرماید فاجره علی الله فرق میکنه. مثلا در تعبیر و من یخرج من میته مهاجرا الی الله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله که تعبیر به علا شده است، با تعبیر به لهم اجرهم که در این گونه از موارد آمده است فرق میکنه. تعبیر لهم یک اجر نقد را تفهیم می کند، یعنی اجرشون آماده است پیش خداست، سخن از عهده نیست. اما تعبیر علا عهده را دربر دارد. این که فرمود وقع اجره علی الله، اگر این فعل ماضی اون معنا را تفهیم نکند که هم اکنون اجر ثابت است منتها خدا عهده‌دار اجرای این اجر است، این کلمه علا مسئله تعهد را در بر دارد، یعنی اجرش به عهده خداست نظیر ذمه. اگر گفتن این مطلب بر ذمه فلان شخص است، این عین خارجی نقد را شامل نمی شود. پس تعبیر لهم اجرهم با تعبیر اجرهم علی الله فرق می کند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اونها که پذیرفتن اسلام را و پذیرفتن که احکام اسلامی باید اجرا بشود، به اونها خدای سبحان خطاب کند، می فرماید به اینکه شما که مؤمنید تقوای اقتصادی را رعایت کنید و از ربا بپرهیزید. تقوا در هر مطلبی مناسب با اون مطلب است. گاهی تقوای عبادی است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. گاهی تقوای نظامی است، نظیر آیات جهادی که محفوف به تقواست. گاهی هم تقوای اقتصادی است، نظیر آیات تحریم ربا که محفوف به تقواست بمانند. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر به ایمانتون علاقمندید و اگر مؤمن راستینید، دیگر به سراغ تتمه طلبهای ربوی نروید. قبل از این که قانون حرمتی ربا نازل بشود، اگه کسی ربا گرفت فلهو ما سلف، چون قانون عطف ما سبق نمیشود. و اگر کسی بعد از آمدن قانون باز ربا میگرفت ولی مسلمان نبود و بعدن مسلمان شد، قاعده الاسلام و یجب ما قبله میگوید اون چرا که قبلا گرفتید لازم نیست پس بدید. و اما در هر دو حال، چه اونها که قبل از تحریم ربا ربا می گرفتن نظیر افراد در جاهلیت، و چه اونها که بعد از نزول حکم تحریم ربا می گرفتن ولی چون مسلمان نبودن ربا می گرفتن، اون گروه اول بر اساس اینکه قانون عطف ما سبق نمی شود اون چرا که گرفتن فلهو ما صرف. این گروه دوم نه بر اساس اینکه قانون عطف ما سبق نمی شود، بلکه بر اساس قاعده الاسلام و یجب ما قبله اون چرا که قبلا گرفتن فلهو ما سلف. اما اون چی که در دفترشون به عنوان مطالبه ها ثبت کردن و خود را طلبکار می دانن، تتمه دویون را این هر دو گروه موظفن که ترک کنن. فرمود زر و ما بقیه من الربا، چه قبل از نزول حکم ربا هر کس ربایی گرفته بود و بعضی از سودها را وصول کرد و برخی از سودها در ذمه بدهکار مونده بود، نباید بعد از نازل شدن قانون تحریم به دنبال و مطالبات ربوی برود. و همچنین اون کسی که بعد از نزول حکم تحریم اسلام آورده بود و قبل از اسلام و بعد از نزول قانون تحریم ربا گرفته بود منتاب مقداری از دیون ربویش مونده است، باز هم آیه می فرماد که زر و ما بقیه من الربا، یعنی دیگر نباید چیزی را که نگرفتید وصول کنید گرچه عقدش را قبلا بستید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و زر و ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین. اون چرا که وصول نکردید دیگر مال شما نیست. مسئله ربا از اون جهت که انسان فطرتاً مال نمیخواهد ولی طبیعتاً مال دوست است، روحی که خدای سبحان به انسان داد ملکوتی است و عالم ملکوت به ملک دل نمیبندد، اما اون همه مسنون، اون سلسال، اون تراب، اون تین که نشأه مادی و طبیعی انسان را تأمین می کند، او لازب است، تین لازب است و چسبنده است و بگیر است و ربا طلب. و این جنگ بین طبیعت و فطرت کار را در میدان جنگ تیره و تار می کند، گرد و غبار در میدان جنگ بر می خیزد که انسان دشمن را نمی بیند. گاهی انسان نمی تواند تشخیص بدهد که این رباس یا کسب حلال است. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من تجر به غیر فقهن فقدر تتم فی الربا. اگر یک کاسبی بدون آموزش مسائل فقهی وارد تجارت شد، این ناخودآگاه در ربا می غلطد. گاهی تازیانه دست می گرفت در همون چارسوق کوفه اعلام می کرد الفقه ثم المتجر، یه وقت از انسان در مسجد دارد موعظه می کند، یه وقت از دارد قانون الهی را اجرا می کند. هر شب بعد از نماز عشاء در همون مسجد با صدای بلند که همه نمازگزارها هنگام خروج از مسجد بشنوند، هر شب می فهمون تجهز و رحمکم الله، آماده مرگ باشید، باران ببندید، مجهز باشید، شاید خوابیدید و بر نخواستید. این لسان لسان موعظه است که هر شب داشت و روز تازیانه می گرفت و در بازار کوفه می فهمود الفقه ثم المتجر. بعد می فهمود من تجربه غیر فقهین فقدر تتم فربا. بالاخره هیچ کسی به حال ما مهربونتر از ذات اقدس اله نیست. به ما فرمود این ربا تو را به هلاکت میرساند، تو من میخوام بدر باشی که یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، و روزی نور بدهی که این آفتاب و ماه توان نور دادن ندارن. اگر این آفتاب بالاتر از انسان بود یا همتای انسان بود بالاخره میمون دیگر، اذا شمس و کورت بر او حکومت نمیکرد. خدا میفرماید من میخوام انسان به جایی برسد به قدری نور بدهد، در روزی نور بدهد که در شمسو کف برد و این به محاق نیفتد. فرمود ربا گاید اونچنون پاپیچ انسان میشود که عمر را انسان در ربا میگذراند و نمیفهمد که ربا گرفته است. و این حدیث از مستدرک است که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شد که می فرمود یا معشر تجار الفقه ثم المتجر. این را سه بار تکرار می فرمود الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. بعد از اینکه این جمله را سه بار تکرار می فرمود اونگاه هم فرمود والله للربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا. فرمود در بین مردم ربا به طور مخفی نفوذ دارد و خیلی ها هستن که به دام ربا افتادن ولی نمی دانن که این رباست. همونطوری که حرکت مور روی سنگ املس و صاف مشخص نیست و بی صداست، ادهی هم بی صدا ربا می گیرن، به قدر این صدا ضعیف است که خودشون نمی شنوند. اگر این صدا ضعیف و ظریف است و به گوش خود رباخار نمی رسد، ذات اقدس اله با یک خروشی مطلب را به گوش این رباخارا می رساند. البته عده‌ای هستند که ظاهراً متشرعن و اما رو همین حیل شرعیه خود را در ربا مرتتم کردن و غوطه‌ور کردن، دیگر سخن ربا را نمیشنوند. مثل اینکه حرکت مور را روی سنگ املس و صاف نمیشنوند. این گروه نمیشنوند. دیگران هم که رباخار علنیان چون کرند نمیشنوند. اینا ثقل سامعه دارند. یا برای آن است که سامعه اینها کر شد و نمیشنوند، یا اون صدای پا خیلی ضعیف و باریک و نازک است و نمیشنوند. در هر دو حال گوش اینها نمیشنوند. اینجاست که باید یک سخن سخت گوشنوازی به سمع اینها برسد. به این گروه میفرماید فئن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. این فعزنو غیر از فعلموست. حرفی که انسان با اذن میفهمد با گوش میشنود، این گونه از علم ها را میگوین اذن. اذنه یعنی علمه به اذنه. اگر اعلامی به این است که مطلبی را به گوش دیگران برسانیم، به اذن دیگران برسانیم، این گونه از اعلام ها را میگوین اذان. این تعظیم و این اذان که مصدر همین باب تفعیل است یعنی اعلام و ابلاغ به اذن مردم، به گوش مردم برسانید. این همین تعبیر فارسی است که ما میگوییم به گوش مردم برسانید. خب چرا به گوش مردم برسانید؟ برای اینکه اینها یا این صدای پا خیلی ضعیف است یا گوش اون کره. اون که متشرع نیست که سمون بکم است گوشش کره، و اون که متشرع مال دوست است این ربا در تجارت او اون چنون دبیبانه دمید که صدای پای ربا را او نمیشنود. شما برید این حرف را به گوش اونها برسانید که دارید با خدا جنگ میکنید. فأذنوا بحرب من الله و رسوله. این حرف اینا را بیدار میکنه. مسئله حرمت ربا را نمیفهمد. فأذنوا به گوششون برسانید. بالاخره اینو میفهمن. به همین تاجر متشرع بگوید ربا حرام است، بگید بله ربا حرام است. این مطلب را خوب گوش میدهد. اما اون صدای پارا که نمیشنود و نمیداند که حیله های شرعی که روحش رباست و جدش رباست و حزلش بیعست، این جنگ با خداست. فهمت این مطلب را باید به گوش مردم برسانی. فأذنوا اینه که گفتید اونا میشنوند، هم اونها که کرن میشنوند چون اعلان جنگ است، هم اونها که صدای ضعیف پای ربا را در اموالشون نمیشنوند این صدا را میشنوند. و اونها بگویید فئن لم تفعلوا، اگر دست بر ندارید از ربا و اون چرا که به حساب دیون ربوی آوردید اون را دین شرعی بپندارید و در حقیقت ایمانتون راستین نباشد، بدانید که دارید با خدا می جنگید. فئن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. این تنوین حرب تنوین تعظیم است. گاهی تنوین برای تحقیر است، گاهی تنوین تنوین تعظیم است. دارید به جنگ خدا می آیید، نه جنگ خدا، جنگ رسول خدا. بیان ذالک این است که انسان هر حکمی را که معصیت کرد با خدا به جنگ است. این حرفی در اون نیست. در بعضی از این عناوین محرمه عنوان محاربه آمده است که من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. فرمود مؤمنین اولیای الهی هم. اگر کسی مؤمنی را اهانت کرده است به جنگ با خدا مبادرت کرد. این دو احادیث قدسی هست، مرام کلینی و دیگران هم نقل کردن که من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. اما یه وقت جنگ با خدا و پیامبر خداست. پیامبر خدا که تنها نیامده است احکام را برامان بگوید، مسئله بگوید، آمده است نظام تأسیس کند. نظام رباخاری با نظام و حکومتی که پیغمبر تشکیل داد سازگار نیست. نظیر همون محاربه‌ای که محاربین دارن، محاربه‌ای که محاربین دارن که در سوره مبارکه مائده آیه 33 آمده است در همین ارتباط است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. اینها محارب خدا و پیامبرند. همونطوری که اطیع الله و اطیع الرسول دو مطلب را میرساند نه یک مطلب را، یعنی از خدا اطاعت کنی، هرچی که پیامبر به شما گفت تبلیغ کرد از طرف من اعلام کرد قبول کنید، ایمان بیارید، عمل کنید. و اطیع الرسول یعنی هر چرا که رسول به عنوان ولایت و رهبری اعلام کرده است اطاعت کنید در مسائل حکومت. اطیع الله و اطیع الرسول نه اطیع الله و رسول. تکرار اطیع او نشان میدهد که این اطاعت ها دو سنخ است، یکی در مسائل تشریعی و پذیرش احکام، یکی در مسائل حکومتی. اینا در قسمت جناح اثبات قضیه است. درباره سلب قضیه هم به شرح زن، اگر فرمود یحاربون الله و رسوله، یعنی با احکام الهی در نبردن، با احکام حکومتی رسول خدا هم در نبردن، یک رباخار به اون نظام اقتصادی جامعه دارد لطمه وارد میکنه. این با پیغمبر نه از اون جهت که مبلغ است، بلکه از اون جهت که رهبر است دارد میجنگد. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، با هر دارد میجنگید، هم با احکام شریعت هم با احکام حکومت سازگار نیست. اما در مسئله محارب روایتی از امام صادق سلام الله علیه گذشت که فرمود اگر کسی دست بر ندارد و این را حلال بشمارد، لئن امکنن الله منه لاضربن عنقه، من اگر حکومت به دستم بیاد اینا را اعدام میکنم. برای اینکه این مستقیما حرام خدا را حلال کرده است و در برابر حکم خدا ایستاد. و اگر چنونچه بار اول اعدام نشود، بار چهارم را که همه فقها گفتند یک بار تعزیر می شود، بار دوم تعزیر می شود، بار سوم تعزیر می شود، حالا یا بار سوم اعدام می شود کما ذهب الیه بعد، یا بار چهارم اعدام می شود کما ذهب الیه آخرون، حکمش که بالاخره این است. اما از این که فرمود اینها محارب خدا و رسول خدا هستند، یعنی اون چرا که حکم اولی خداست اینا نقض کردن، و اون چه که حکم حکومتی است که برای تأسیس یک نظام است اونم نفی کردن، اونم از بین بردن. اینها محاربن. این محارب گاهی در امان است، گاهی در امان نیست. اونها که منافق غیر مسلح بودن و کارشون تفرق افکنی در جامعه مسلمین بود، از اونها به عنوان حاربه یاد کرده است. منتها چون در کسوت اسلامن به حسب ظاهر و مسلحانه در برابر نظام نایستادن، اوائل رسول اکرم با اینها به عنوان یک مسلم رفتار میکرد. آیه 107 سوره مبارکه توبه این است که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا بکفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله، یعنی این را سنگر قرار دادن برای کسانی که در برابر خدا و پیامبر ایستادن. من قبل و لیحلفون ان اردنا الا الحسنا والله یشهد انهم لکاذبون. از اینها به عنوان محارب الله و محارب رسول الله یاد کرده است. چون یک وقت گناه شخصی است، یک وقت گناه به کل جامعه سرایت می کند، یعنی کل جامعه را فلج می کند. این طور است. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا به حرب من الله و رسوله، آماده جنگ باشید. بدانید که دارید می جنگید. خب اگر شما با خدا پیامبر می جنگید، خدا پیامبرم که آرام نمی نشینن که شما با اونو بجنگید که. باز فرمود و این تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. توبه نسبت به کافر ایمان است، نسبت به مسلمان فاسق برگشت از فس به عدل است. اون که ربا را اصلا حرام نمی دانست، توبهش به این است که معتقد به حرمت باشد به ربا نگیرد. اون که ربا را حرام می دانست ولی مبتلا به این معصیت بود، توبهش آن است که این معصیت را تکرار نکند. فرمود اگر توبه کردید از مسئله ربا، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اون رأس المال، اون اصل مال، مال شماست. این به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه نظیر آیات دیگری است که اصل مالکیت را امضا کرده است برخلاف مرام باطل اشتراکیت به بلشویکی. پس اصل مالکیت در اسلام امضا شده است. فلکم رؤوس اموالکم، این یک مطلب. نفهمود فلکم اموالکم، فهمود رؤوس اموالکم. چرا فهمود رؤوس اموالکم؟ برای این که مال به منزله اندیشه و فکر است، باید بازده داشته باشد. بازده مال یا دامداری است یا کشاورزی یا صنعت است یا سایر تولیدات. این می شود رأس. درآمدهای مشروع این مال می شود ذنب به دنباله این مال. همونطوری که حرکات را رأس بهده میگیرد و تنظیم میکند، درآمدها را هم این مال باید بهده بگیرد. این رأس مال است. فلکم رؤوس اموالکم، نه رؤوسی که مال است که اضافه بشه بیانیه. شما مال دارید، مال باید سر مایه باشد، سری باشد که بدن داشته باشد، نه سر بی بدن. رباخار سر بی بدن دارد. شما باید مالتون سر با بدن باشد. نفهمد لکم اموالکم لکف لکم روز اموالکم. بعد از این که فهمد لا تظلمون ولا تظلمون و نفرمود نه کم نه زیاد، یعنی دیگه نه ظلم بکنید نه مظلوم بشی. تا حال که ظلم کردی، از اون طرف بدهکارم ظلم نکند که حالا رباخار که توبه شد اصل سرمایه او رو به او نده. این چی نباشد؟ معلوم شد مال مردم خوردن ظلم است. نفرمود بلا زیادت ولا نقیصه، نه کم نه زیاد. فرمود بدون ظالم و مظلوم شدن. این سه تعبیر نشون میدهد که مسئله اصل مالکیت پذیرفته شد و مال آن است که رأس باشد و اعضا و جوارح را به دنبال هدایت کند، و سوم این که مال مردم خوری ظلم است و هر ظلمی بالاخره ریشه‌کن خواهد شد، و چون ربا هم باطل است و هم ظلم، از اون جهت یمحق الله الربا. والحمد لله رب العالمین.
همانا که قرآن شود راهبر، به راهی که زان نیست پاینده تر. همانا که قرآن شود راهبر، به راهی که زان نیست پاینده تر. بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام علیکم شنونده های عزیز رادیو معارف، صبح شما به خیر. صبح روز شنبه هفتم خرداد 1401 برابر با 26 شوال المکرم 1443. دوستان عزیز شنونده، به بخش اول برنامه‌های رادیو معارف در این روز خوش آمدید. در خدمت شما هستیم با برنامه‌هایی که اجازه بفرمایید به عناوین، موضوع‌ها و زمان پخش اونها اشاره می‌کنم تا انشاءالله در فرصت مناسب بتونید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. آنچه تا این لحظه تقدیم شما شد برکرانی نور بود، تفسیر آیات 276 تا 279 سوره مبارکه